أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المحسومين المكرمين لا سيما رضية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب منصبه الفداء. ينع الكلام في مسائل منها أنه لو شكى أحد من الرعية على القاضي وتحاكم إلى قاض آخر شكوته وخصومته عن القاضي إلى القاضي الآخر، فيجب على القاضي الآخر أن يحضر ذلك القاضي ويعامل معه معاملة أحد الرعية، فحينئذ لا امتياز للقاضي المخشوش عليه بوجه، فيجب على القاضي الحاكم أن يحاكمه ويجري حكم الشرعي عليه، ويجب عليه التسوية بين الخاصمين ولو كان أحدهما قاضيا. والبدء في ذلك إطلاقات أدلة القضاء والأمر بالقسط والعدل كما سمح به في الجواهر. ومن تلك الفروع مسألة أنه يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الأول، فحينئذ لو قضى قاض بحكم فاحتاج الى تنفيذ حكمه باي دليل، بل الكلام في ان للقاضي الاخر هل يجب تنفيذ حكم القاضي الاول مع انه بنفسه مجتهد، فهل يجب عليه تنفيذ حكم ذلك القاضي الأول؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ بل يجب عليه فسب الخصومة ابتداء بالفتوى. قالوا يجوز بل يجب تنفيذ حكم القاضي الآخر، ولا يجوز له الحكم ابتداء برأيه، فذلك بأنه لو خالف القاضي الأول يدخل في ذيل المقبولة الراد عليهم كالراد على الله وهو في هذا الشيء، فلا يجوز له لأن النفس استغلاله في القضاء يعني الحكم ابتداء بمخالفته للقاضي الأول يدخل في مصداق النفس فلا يجوز. نعم، لو شك في اجتهاده أو في عدالته حينئذ يجب إهرازه ما لم يحرز عدالته اجتهاد ذلك القاضي الأول، لا يجوز تنفيذ حكمه، لأن الحكم الصادر ممن ثبت اجتهاده وعدالته داخل المقبول نصوص المقام، اما من لم يذكر اجتهاده وعدالته يكون في حكم طاغوت، ولا بد اولا من احراز الشرائط للقاضي الثاني ثم، والا في نفسه يكون الحكم الاول باطل بقصور المقتضي. ثم يقول كلام في جواز قضاء القاضي بعلمه هل يجوز ام لا. هذا بحث طويل وهذه المسألة مهمة جهت الابتلاء ومن جهت اختلاف الآراء، فينبغي التنبيه على نقاط في هذه المسألة قبل الورود في الاستدلال. أحدها أن محل الكلام إنما هو شبهة الموضوعية، يعني مسألة وهل يجوز القضاء القاضي بإذنه إنما هو شبهة الموضوعية لا الحكمية، فذلك أنه لا ريب ولا خلاف ولا إشكال في وجهة العلم للمجتهد في فتواه وشبهات الحكمية، بل العلم مقدم على الأمارات، فهذا مما لا خلاف فيه. فأما في الموضوعات شبهات الموضوعية هي مورد القضاء والتقاسم والتنازع، كل موارد التنازع وجميع موارد الخصومات والمخاصمات إنما هو من قبيل الشبهات الموضوعية، فأنها التي تثبت بالبينات والأيمان، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، البينات والأيمان إنما تثبت الموضوعات المخاصمة فيها. والنقطة الثانية، التنبيه الثاني، أن بعد الاختلاف في جواز قضاء القاضي بإذنه، لماذا اختلفوا مع أن هو ابتداء ينسبق إلى الذهن لغوية هذا البحث، لأن العلم حجة بذاته، فكيف اختلفوا في جواز قضاء القاضي بإذنه؟ بعد الاختلاف في ذلك أن هو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان إنما من أدب الحسب، تدل بالمفهوم على عدم جواز القضاء بغير البينات والأيمان. من أجل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز قضاء القاضي بإذنه مطلقا، مستدلا بهذه الرواية المشهورة بدلالة مفهوم الحسب، و الوجه الثاني لهذا يعني وقوع النزاع في جواز قضاء القاضي بإذنه أن القاضي إذا كان عالما بالموضوع، إذا حكم حسب علمه، يقع موجب التهمة. من أجل ذلك اشترط الشيخ الطوسي في بل نسبه إلى أصحابنا اعتبار كون القاضي مأمونا في جواز قضائه بعلمه، اعتبار كونه مأمونا يعني لا يقع في موقع الاتهام، فإذا كان واقعا موقع الاتهام لا يجوز له قضائه. سبب هذه الشيخ الطوسي من أجل ذلك ورع الكلام في أنه هل يجوز قضاء بعلمه أم لا، فهذان وجهان لأصل وقوع البحث في جواز قضاء القاضي بعلمه، وبذلك يجاب عن ذلك الإيراد من أن العلم إذا كان حجة بذاته فكيف تصبح عن جواز قضاء القاضي بعلمه. تفسير إن كدر إن اما هایچی که داشتیم، اولا در اون مسئله که شیخ انصاری نقل کرده بودیم حد صاحب جواهر هم بود که مفصله، چون نیاز به خوندنش نیست به خاطر این که دیگه با اون بیانی که در برام شیخ انصاری کردیم تطبیق دادیم، شما میتونید خودتونم کلام شیخ صاحب جواهر رو نگاه بکنید در همون زیل آوردین. فقط یک عبارتشون رو من میخوام اشاره داشته باشم که تصریح به این است که ولایت حاکم و جمیع مناصب امام هست. در ثبوت نیابه لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام اجمع امام معصوم محصوبه، یعنی هیچ فرقی بین مناصب امام نیست اجمع، یعنی تمام آنچه از مناصبی که مربوط به شئون حکومت هست برای امام معصوم هست برای فقیه هست. دوباره میکنم ببینیم، ثبوت نیابه لهم فی کثیر من المواضع، یعنی عبارتش طولانیه، میگه وقتی که فقیه بحث میکنند میده در مختلف ابواب فقه میبینند، میبینند که هر جایی فقها به اصطلاح فتوا دادن به اینکه برای فقیه این ولایت هست، ولایت بر اون مورد هست، یک مورد دو مورد نیست. ثبوت نیابه لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین المناصب مناصب الامام اجمع و يمكن دعوة المفروضيه منه بين الاصحاب فان كتبهم مملوءه بالرجوع الى الحاكم المراد به نائب الغيبه في سائر المواضع. ببینید این خب این مطلب رو این داره معنی چیه؟ معنیش اینه که همه از واضحات مسلمات و فرقی هم بین مناصب امام نیست. باز تا اینه که میگه که فمن الغریب از وسط و بعد الناس که داله که انبر که انهو ما داغ من تعمل فقه شیعا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم علیهم السلام امرا ولا تعمل في المراد من قولهم اني جعلت عليكم حاكما وقاضيا وحجتا وخليفه ونحو ذلك مما يظهر منه اراده نظم زمان الغيبه لشيعتهم. نظم زمان الغيبه، نظم زمان الغيبه، نظم زمان الغيبه يعني حکومت، نه فقط قضاوت اونجایی که اومدن شکایت کردن رفت مخاصمات. نظم زمان الغيبه لشیعتهم فی کثیر من الامور راجع الیهم. بله الى آخر. خب این مسئله بود که از قبل خواستیم عرض بکنیم، اما مسئله شش رو ملاحظه بفرمایید که موضوع کلام امروز ماست، این که اگر یکی از رعیت، یک کشاورز که در یک مخاصمه مرافعه‌ای با کشاورز دیگری داشت با هم رفتن به دادگاه و اون قاضی حکم میکرد، یکی از این دو متخاصمه که همین رعیت هستن، خب برایشون این اثبات شده، دلیل دارن، بیانه دارن که اون قاضی که حکم کرده به جور حکم کرده مثلا به حق نهدی، خب میتونی شکایت کنه. وقتی که شکایت کرد قاضی دیگه میره به قاضی دیگه شکایت بکنه، اون قاضی دیگه واجب هست اون قاضی رو احضار کنه. این یکی دیگه این که حالا یه قاضی هست در یک بلدی، خب بر سر یک ملکی، میراثی، یک مطلبی با یک رعیتی اختلاف نشون شده، اینجا هم این رعیت میتوند علیه این قاضی بره تا روی قاضی دیگری چکار بکنه؟ شکایت. اگر شکایت کرد اون قاضی دیگر برایش واجب هست که اون قاضی رو احضار بکنن و یک ذره امتیازی در برخوردها، در مواجهه، در تعارفات برای این قاضی قائل چی آقا نشه و الا میشه ظالم. این است که در متن تحریف دارد اذا کان احد من الرعیه دعوا علی القاضی. این دعوا علی القاضی رو ما دو قسم کردیم، یکی این که در خود نفس قضاوتی که کرده بود ممکن است که یه ادعای ظلم بکند نسبت به او، یعنی این یکی این که نه طلب دعوا باشه که به همون کیفیتی که عرض کردن. بله فرقا فعلا قاضی آخر تسمعو دعواهو، دعوا شنیده میشن و احضرهو و این قاضی دیگر اینو چیکار میکنه آقا؟ احضار میکنه و یکی رو علی القاضی اجابت رو قاضی هم برای شرعن واجب از اجابت بکنن که بره بنشینن در کنار همین رعیت مساوی. خب این خیلی واقعا حکمی عادلانه در اسلام که یکی از واقعا احکامی که عدالت اسلامی برش تجلی میکنه همین حکم. متاسفانه شاید ما در این زمان خیلی شاهد نباشیم، ولی این از مهمات نظام قضایی ماست که اگر نشود موجب بدبینی مردم به نظام ایجاد میشن، و اگر بشود موجب خوشبینی و علاقه و عشق مردم به نظام میشن. بدون شک اگر در جای یک مظلوم پاطرحنه ای علیه یک قاضی که دفتر و دستک و بنده فساد و کبکبه و دبدبه دارد، خلاص بیابور رو دارد، کسی نمیتوند بهش چند نگاه بکند، اگر با کسی اختلاف پیدا کرد، یک پا برهنه علیه رو شکایتی کرد نزد قاضی دیگر، اگر اون قاضی دیگر طبق حکم الهی که این حکم مسلمه و اختلاف هم نیست این حق رو داشته باشد، این حق قانونی و شرعی، یعنی قانون شرعی که هم قانونی باید بشد که اون رو احضار بکند و او هم واجب باشد که حاضر بشد و تصمیه بکند بین این دو، یعنی در برخورد و در آداب قضا و اینها هیچ گونه تعامل خاصی و امتیاز خاصی برای او قائل نشد. اگر این باشه خب مردم یک شهر وقتی یه چنین اتفاقی رو در طول مثلا حالا یک بار اتفاق بیفتد تا سالهای سال برای مردم بس است که بله، این از عدل اسلامی است، عدل امیرالمومنین، این خیلی مهمه، بسیار مهمه. صاحب جواهر بر این دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه خطابات شرعیه و وزان قضایای حقیقی هستن، تمام ادله قضا از امر به قسط، امر به عدل، حکم به حق، حکم ما انزل الله و نظیر و ذالک، همه به نحو قضیه حقیقیه کل متخاصمین رو شامل میشن بلا فرق بین اینکه یکی از این دو حالا امیر باشد، وکیل باشد، نظیر باشد. مثل اون قضیه امیر رو نیست که فرمین در قضیه دیر اومده تو خودش به محکمه و شواهد فراوانی هست. این رو که عرض کردم ما در این جزء به جواهر آدرس ندادیم، ولی من این جواهر رو نگاه میکردم اینجا خدمت شما متن جواهر رو در صفحه 139 ایشون این فرق رو آورده، دیگه کتاب القضا یه جلد بیشتر نیست که در جواهر که اون جلد 40 دیگه بعد عرض بکنم که ولو ادعا احد الرعیه علی القاضی فان کان هناك امام یرافقه الی، اگه امامی باشه یه زمان حضور امام علیه السلام باشه، خب این مظلوم این شخص شکایت دارد، شکایت علیه این قاضی رو به امام، و این لم یکن و کان قاضی فی غیر ولایته یرافقه الی قاضی تلک المده، اما اگر زمان امام نباشه خب قاضی در یک بلد دیگری هم باشه، حالا در بلد او یه قاضیه که باش الان ایشون شکایت داره ایشون، خب ولی در بلاد دیگر قاضی چی آقا هستن، ایشون میتونه بره اون بلاد دیگر پیش شکایت اونجا بره، اون قاضی که در بلاد دیگر هست که باید احضار کنه که در اینجا هست، و لم یکن که امام نباشه و کان قاضی فی غیر ولایته یرافعه الی قاضی تلک البقعه، این یه فرض، فرض دیگر و این کان فی ولایته و تعدد القاضی فیها، اما اگر قاضی در خود ولایت کم یک شهر چند تا قاضی باشه، خب حالا این قاضی رو ازش شکایت داره میتونه با قاضی دیگه در همون شهر چیکار بکنه آقا، مراجعه بکنه، برای این رو ایشون در این مسئله رو متعرض هستن و برای اصطلاح نه اینکه استدلال بکنیم به کلام ایشون، استدلال همون است که عرض کردن خدمت شما، اما غرض این است که صاحب جواهر این رو متعرض شده. خب نه در مسائل قبل در اون ما در اون
که
بحثش گذشت که مثلا فرمانده ارجاع داده بله درسته اونجا گذشت، این هم همونه، یعنی یکی از مسادقش بود، چرا؟ برای اینکه مطلق مواردی که شخصی که
دعوای ظلم علیه قاضی دارن باید سماع بشن. حالا یک موردش اونجاییست که در خود این قضاوت این قاضی ادعای ظلم بکنه که این کبرای این مسئله او را شامل چی آقا میشه، ولیکن البته متعقن این مسئله که مورد شاخصش هست این است که خودش طرف دعوا بشه در غیر مسئله خود قضاوت. ولی عرض کردم دلیلی که برای این مسئله ما هست دیگه این دلیل فرق نمیگذارد بین موردی دور موردی، هر موردی که خلاصه ظلمی به رعیتی از جانب هر قاضی بشن اون اطلاقات عدله اونجا به شامل چی آقا میشه، میتونه شکایت بکنه و اگر شکوه کرد اون عدله قضا، عدله اقامه قسط، اقامه عدل، اقامه حکم به حق، همه اینها متوجه اون قاضی دیگری که ایشون به اون مراجعه کرده چی آقا میشه. بله فرمی نداره
بله؟ احضار دیگه در شرط اول معنا نداره. اگر پرونده ادعای ظلم میکنه که ظلم شده
هر کجا احضار هست، یعنی به این معنا که در اون شرط اول ای که ادعای ظلم میکنه به اصطلاح خب البته بله در اون جایی طرف دعواز احضار میکنه، اما در اون جایی که ادعای ظلم میکنه خب پرونده هست، ملاحظه میکنه اسناد رو درسته همینطوره و حکم میکنه. قرار این که در هر دو جا دعوای علیه قاضی مسموع هست بله درسته، اما در اون جایی که اون شرق قبلی بود اون هم پرونده فرمایش اسناد نگاه بکنه البته نیاز به احضار شد قطعا یجوز لهو چی آقا احضار بود. بله اونجا همینطوره، اگر نیاز به احضار شد اگر تونست به اصطلاح عدله رو تحصیل بکند با همون عدله برای قضاوت خودش رو شواهد و قرائن برای قضاوت خودش با همون نگاه به اون پرونده خب قضاها و الا اگر متوقف بر احضار شد اونجا هم میتونه چیکار بکنه آقا احضار بکنه. یعنی از جهت جواز احضار اصل فرق بینید که اونجا چی آقا نداره یکیه. بله عرض بکنم که مسئله هم یجوز للحاکم الاخر تنفیذ الحکم صادر من القاضی، اگر یک قاضی حکم کرد به اصطلاح و به یک دلیلی به هر دلیل پرونده این قضایی این قاضی که حکم کرده بود علیه کسی در جایی این به یک دست قاضی دیگری رسید یا اینکه هنوز تنفیذ نشده و این قاضی افتاد و مرد مثلا اینطور، یا اینکه به هر دلیلی قبل از تنفیذ این پرونده به دست قاضی دیگری رسید، حالا کی باید این تنفیذ بکنه؟ آیا او میتونه تنفیذ بکنه اون رو یا باید واجب از خودش ایستاد بکنه؟ یعنی مشتری مطلقی الان میخواد در مورد دو تا متخاصم رو حکم بکنه، این قاضی دوم چی هست آقا؟ مشتری مطلق شرایط داره خب الان میخواد حکم بکنه فردا قیامت باید جواب بده، مگه میتونه تخلیف بکنه از یک مشتری دیگری؟ خب اینجا آیا باید واجب هست که خودش ابتداعا بیاد خب دلیل بیارید بیانه بیارید ممکن فلان اینا داخل تشکیل بده و حکم بکنه به دلیل این که مجتهده ولا یجوز لمجتهده که تقلید مجتهد دیگری بکنه. این یک وجهه، وجه دیگه این است که نه واجب هست که تنفیذ بکنه، نه تنها جایزه بلکه واجبه. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه او ملاحظه کرد اون پرونده اون قاضی دیگر دید بر اساس موازین قضایی حکم کرد ولی اینکه رأی او با رأی او مخالف هست اما اون در رأی خودش به ادله استدلال کرده که با موازین اجتهاد سازگاری داره بالاخره، مثل موارد اختلاف رأی فقها الان می‌بینید مثلا اختلاف در کلی ارجاع خب درسته که اون رأی رو مخالف می‌بینه ولی اونم بر اساس موازین اجتهاد و ادله و کتاب و سنت رو کرده درسته؟ ایتو یه موقع اینجوره اذعان دارد این قاضی دوم اعتراف دارد یعنی اذعان دارد قبول دارد که اون بر اساس اجتهاد خودش چی آقا حکم کرده و حکم بر اساس موازین اجتهاد و موازین قضایی بوده و ولی او قبول نداره. فتوای او مخالفه با این هست. در اینجا واجب هست که حکم اون قبضی رو چیکار بکنه؟ آقا تنبیه بکنه، به خاطر اینکه مشمول قول زید مقبول هست که ازل فرمود که اذا حکم به حکمنا، چه برای شد اون حکم به حکمنا رو قبلا عرض کردیم مخصول چیه، یعنی حکم به حکمنا نه حکم واقعی ما، بلکه حکم به حکمنا عزب اجتهادی عزب الامارات بر حجت، اینه حکمنا، اینه دیگه. الان فقهای ما حکم کنن یا فتوا دارن، مگه همه فتاوای اینا مطابق با حکم واقعی اهل بیته؟ خیر، در یه مسئله شش قوله و قطعا یکی از اینا مصادق بقیه خلاف واقع هست، اما معذره که همه اینا حکم هم هست، حکم اهل بیته، چون بر اساس اون فرموده های اهل بیت هست، بر اساس اون چراست که حضرات دستور دادن که بر اساس اون شما فتوا بدهید، بر اساس اون حجت و اماراتی هست که خود حضرات اون رو نفی کردن برای فتوا و او، اینه دیگه، اینه امتثال امر اونهاست. گفته خبر عادل رو تصدیق بکنید، فتوا بدید بر اساس او. خب اینا خبر عادلی هست پیدا کرده، دانش اینجور فهمیده، سندش هم تام بدید بر اساس فتوا داده، آیا به دستورش امام معصوم عمل نکرده؟ کرد در فتوا خودش، کرده دیگه، اینطوره در حکم هم اینطوره. این قاضی که حکم کرده بود بر اساس آنچه را که از حجج و اماراتی که ائمه علیهم السلام قرار داده بودند، چه در باب قضا چه در سایر ابواب فقه، بر اساس همون حجج و امارات چیکار کرده؟ آقا حکم کرده. پس حکم به حکمنا، حکم به حکمنا معناش حکم واقعی نیست. وقتی این شد، وقتی الرد علیهم کالرد علی الله، من استخف به حکمه، استخف به حکمنا، و رد علیه و رد علینا، و رد علینا که رد علینا. بله این جا واجب هست. آکی واجبه؟ اون جایی که بدونه که اینم عادل بوده، عادل هست، دلالت شیطان بکنه و اجتهاد هم دارد و احکامش بر اساس موازین قضا بوده، اما نه، اگر بفهمه که در عدالت شک بکنه و ثابت نشه، یا اینکه اصلا اجتهادش برش مهلت نشه، اینه واقعا بین امور خدا برای او اثبات نشد باشی مجتهده، فرجه برگونی، و یا این که حتی مجتهد هم هست اجتهاد رو قبول دارد، اما در خصوص اینجا حکمی که کرده حتی با فتوا خودش هم با مبنای خودش هم سازگاری ندارد و با هیچ میزان اجتهادی دیگر سازگاری چی هم ندارد. این یعنی همه رو قبلا عرض کرده بودیم در اون مسائل قبلی، همه رو که اینجا هم میتونه چیکار بکنه؟ داها نقل. اینجا گفتن میتونه نقل بکنه، اما از باب مسامحه هست تعبیر نقل، در واقع اون خودش منتقد هست، یعنی اون حکمی که صادر شده در چنین فرضی از نظر این شخص، شخص قاضی دوم، اصلا خود به خود اون حکم چی میشه؟ آقا باطله، چون شرایط اون اهلیت قضا برای قاضی در اونجا نبوده دیگه. بله، پس این هم از این مسئله که دارد که بعضی اساتذه جاری کردن، گفت نه اصلا دسته معنی نداره، اصلا دسته اونجاییست که به اصلا اصل این جواز و مشروعیت ثابت باشد، اصل اهلیت ثابت باشد، بس که اهل قضا شد اون وقت من خان اهلم در قضا، اون وقت شک بکنیم که صحت دارد یا نه، اونجا حمله بر صحت فعل غیر مثلا میتونیم جاری بکنیم، درسته قبوله، اما کلام در الان شک در اصل اهلیتشه اینجا. بله، پس متن تحریر و ملاحظه فرمایید، یجوز به حاکم آخر تنویر و از حکم صادر من القاضی، بل قد یجب. حالا این چرا گفته بل قد یجب؟ کنه باید اونجا بود که باشد که اگر او بخواد رد بکنن مخالفت رو بشه، رد به مثال بشه اینطوری، و حد جایی که رد حساب بشد اینجا جایز نیست عدم تنفیذ، بلکه تنفیذ چی میشه؟ آقا واجب میشه، تنفیذ واجبه. چرا؟ چون ردش حرامه، از جایی که ردش حرام باشه این بلقل یجب رو، این من البته حد میکنم که این ردش لفظ قد اینجا مناسب نیست، بل یجب باید باشد. اما قد یجب به لحاظ این است که خود این قاضی که قبلی بوده دو صورت داره، یا شرایط اهلیت داره نداره، مخصوص قد یعنی اذا کان اهل از اهلیته او، این قد به این اعتبار باید باشد. پس این لفظ قدی که آورده به چه لحاظی باید باشد؟ به لحاظ اینکون قاضی سابق لهو حالتان، یعنی یمکنو تصویر دو حالت برای اون، لیکن که اهلیت اون ثابت شده باشه برای این قاضی دوم. صورت دوم چی هست اما؟ این است که اهلیت رو ثابت نشده. اگر اهلیت ثابت شده باشه یجب، پس قد یجب. که یجب اون زمانی که اهلیت اون برای این قاضی دوم چی آقا؟ ثابت شده باشه. اما کجا هست که جائز باشد و واجب نباشد؟ مثلا فقط یه صورت داره، اون صورت این است که اهلیت او برای ثابت مدش فتوای این قاضی دوم با اون یکیه، حکم این با اون یکیه. حالا اینجا هم میتونه حکم او تنفیذ بکنه و هم میتونه خودش مثلا فتوا بده، چون این فتوای خود جمیدن در واقع تعیین اونه، نه حساب نمیشه اینجا رد حساب نمیشه، توجه فرمودی؟ ولی این فیه کلام هم به شما عرض بکنن که به یک نحوی شاید بشه گفت که عرفاً رد حساب بشه، به کنون رو اعتنای نکرده، به خودش دوباره از ابتدا شروع کرده به درستی که موافق با او در اومده، موافق او هست، اما از نظر عرف بی‌اعتنایی حساب میشن. حالا رد که نکرده، یعنی همون رو تثبیت کرده، ولی از جهت بی‌اعتنایی مصداق رد هست، ممکنه باشه، ممکنه که بی‌اعتنایی مصداق چی باشه آقا؟ رد باشه عرفاً. بله اینطوری مثلا یک هفته معطل کرده، دو سه هفته معطل کرده، مردم بگن که آقا قاضی مو کرده بود که چیزی رو معطل می‌کنه، اینا رو میارن میشونن میبرن یک دادو تشکیل میده فلان، میگه خب قبول نداره خودش باید برای بکنه، حالا موافق بود موافقی. پس بنابراین این نوعی رد عملا چی آقا؟ حساب میشن، یک نوعی بی‌اعتنایی حساب میشن. اینا فروعی قضیه هستا. پس ما نداریم، من به شما عرض میکنم نداریم جایی که جائز باشد و واجب نباشد. هر جایی که جائز هست تنفیذ حکم قاضی قبلی در حقیقت واجبه. چرا؟ برای اینکه اگر او اهلیت داشت برای فتوا، برای حکم داد، خب من وقتی که این تنفیذ رو مشروعه، یعنی چی چی؟ یعنی رد رو چی از ها؟ جایز نیست دیگه. حالا تا اینجا قطع اگر نباشه به یک جهت بهتر هست، ولی از یک جهت قطع رو میتونیم بگیم درسته. درسته از جهت اینکه دو تا حالت رو دیگه خب اون قاضی قبلی که کرده دو صورت داره آقا، یه صورت نیست که اهلیتش داره، یه صورتی که نداره دیگه. قد یعنی اون زمانی که اهلیت داره یجه این، اما این یجوزش باز به تنهایی موردی پیدا چی آقا؟ نمی کنه اینطوری. اینا این رو ملاحظه بفرمایید. بله عرض میکنن که خب کما لا یجوز نقض حکمی مع شک و احتمال صدور حکمی صحیحاً و مع علمی به عدم اهلیتی ینقض حکمه. خب روشنه این اولی که در جایی که محمد صحیح بتونه، یعنی بتونه از جهت قضایی موازین اجتهاد و به وجوه دیگر حکم او محمد باش صحت بکنه، تا اینجا که راه داره حق نفس نداره، چون احراز نکرده عدم اهلیت او رو یا عدم صلاحیت او رو عدم صحت او رو. خب هر جایی که امکان صحتش باشه باید حمد فعل مؤمن و صحت بکنیم. قاضی اول مؤمنی بوده، قضا رو هم فعلی بوده و امکان حمد و صحت هم هست. این اساس صحه در فعل غیره، متعقن از مجرای اساس صحه در چی هست؟ در فعل غیره، در فعل نفس محل اختلافه که اساس صحه اصلا جاری میشد یا نه، اما در فعل غیر متعقن از مجرای اساس صحه هست. خب یکی از مصادقش اینه دیگه، رضا این قاضی دوم موظف است که اساس صحه جاری بکنه در جایی که شک بشه بشه، ولی اینکه اهلیت او را اعراض کرده. بعد از اینکه این کلام اساس صحه در کجا سما جریان اساس صحه؟ اونجایی که اهلیتش اعراض کرده باشه. بعد از اینکه اهلیت اعراض کرد از جهت عدالت، از جهت اجتهاد، اون وقت از یک جهتی احتمال بطلان این حکم او رو میده، ولی مع ذلك به وجوهی این حکمش رو احتمال صحتش هم چی آقا میده. محمل صحیح برایش داره، در اینجاست که وظیفه دارد که حمله بر سحر بکنه و اون رو تنفیذش بکنه. و اگر چنانچه علم پیدا داره که اهلیت نداره، خب نفی میکنه دیگه، روشنه. بعد اونجا که شک داره که اهلیت داره یا نه، نمیتونه تنفیذ بکنه، مگر اینکه فهم بکنه. بعدم فهم چی آقا؟ علم پیدا بکنه. اگر فهم پیدا کرد، علم پیدا کرد، تنفیذ میکنه در اصل اهلیت. اگر علم پیدا نکرد، باید استیناف بکند و او رو مستقل به اصطلاح انجام بدهد. تا این مسئله هشتم که یجوز و القاضی ان یحکم به اذنه، من یک تنبیه رو اینجا بخونم تمام بکنم. تنبیه اول این است که آقا اساسا این حکم قضا و القاضی به اذنه هر یجوز رو این در شما موضوعی است. چرا؟ چون اولا بیانات و ایمان موضوعات خارجی رو ثابت بکنن، حکم الهی که با یمین ثابت نمیشد که، این رو در اولا موضوع خارجی هست. و کلیه موارد تخاصم اصلا کلا اساسا در موارد موضوعات خارجی هستن و مضافا به این که حکم شبهات حکمیه، شبهات حکمیه جای تردید نیست، جای شک نیست که علم حجته. آقا فقها در فتوای خودشان که میخوان فتوا بدن، اینا مصدرشون، دلیلشون، سندشون چی هست آقا؟ یا باید علم باشد یا حجت و امارات. حتی اصول عملیه دلیلش باز از مدیل چی هست آقا؟ حجت و امارات. بالاخره دلیل یک مجتهد جز علم یا حجت و امارات چیز دیگری چی آقا؟ نیست. وقتی که علم وجدانی باشد، اصلا نوبت به حجج و امارات هم چی آقا نمیرسد. پس اگر نوبه علم حجج و امارات اینده فرد در علم وجدانی، این روشنه. پس بنابراین در شواهد حکمیه که بخواد مجتهد در اونجا به اصطلاح حکم الهی را استخراج بکند، استنباط بکند و فتوا بدهد، قطعاً علم وجدانی قطعی برای او، که البته علمی که حاصل از کتاب و سنت باشه، نه از رم و جب و فلان و بندان، که این رو از عدده تقلید ما فهمیدیم، اون حساب جای خودشه، منافات نداره که علم طریقی هم باشه. معداله اشاره علم طریقی را از یک طریق خاصی بخواد بگه حجت، ما در فرص علم طریقی معنی کردیم که حتی علم ذاتن حجت بدونیم، منطقه چون احکام شرعی توقیفی هستن و شارع مقدس زمام این قضیه رو به دست دارد که کجا حکم الله ثابت میشن، شارع میتوند بگه که من علمی رو که از راه رم و جف و کذا حاصل میشه حجت نمیدونم، من فقط علمی رو که از راه کتاب و سنت حاصل میشد او رو چی آقا؟ مجدد برای فتوا میدونم. بله، ما میخوام بگیم که از عدده استفاده کردیم که از کلمات اشاره در بحثش تا تقلید فشار مقدس اتا من افتا به غیر علم من طبیعت و مقعد و من النار، این علمی که به وسیده این حضرت فتوا بدهد، اون علم حاصل از کتاب چی هست آقا؟ سنت هست. توجه فرمودی؟ نه غیر کتاب و سنت. شب خواب ببینه، صبح بلند بشه ببینه علم دارم ببینه، نه حجت نیست. چون اون کسی که تشریع احکام فرمود اجازه فتوا رو داد، در اینجا از دلیل شارع ما این رو فهمیدیم که علم حاصل از کتاب و سنت. خب وقتی که از کتاب و سنت حاصل شد، حجت قطعاً جای شک نیست در شما تو میگه واضح روشن و جای بحث هم نداره، مورد اتفاق همه است. این نوع کلام فقط در شما تو موضوعی است. چرا؟ چون تمام موارد تخاصم و منازعات از دلیل شما تو موضوعی نه بگم من دعوا بکنم سر موضوعی اختلاف دارن که این حق او هست یا حق او نیست، یا این کار رو فلانی انجام داده در خارج یا انجام چی آقا نداده، آن سرقت باشد، اعمال شنی باشد، چیز دیگه باشد، تعدی باشد، هرچی باشد. پس این از این جهت که عرض کردیم. و اما این که حالا چرا اساسا بحث کردن رو این که علم قاضی در قاب قضا حجت یا نه، با توجه به این که خودشون قبول دارن میگن در حضور می‌نویسن علم حجت و ذاتیه، مگه نمیگن این رو؟ مگه نمیگن یه محجت به ذاته؟ خب چطور این جمعه بحث کردن اختلاف کردن؟ میاد بعد انشاءالله.